داشتیم که مسجد نباشید که یه وقت کسی مشکل داره انجام
فقه سینزه شیشه 92
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن اونا دیگه تخفیف بده بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قضا رسید به داستان اضطرار. گفتیم هل یجوز، قبل از اضطرار، آیا جایز است که فقیه کسی را که شرایط قضا را ندارد منصوبش کند به منصب قضا و بهش بگد برو و طبق فتوای من حکم کن؟ گفتیم آیا این جایز است یا جایز نیست؟ کسی که شرایط منصب قضا رو ندارد، شرایط منصب قضا رو برای شما گفتیم، عمدش اجتهاد است و عدالت، با البته بقیه شرایط هم که عرض کرد. آیا فقیه میتواند او را منصوب به منصب قضا کنه؟ گفتیم این حکم دائر مدار دو مطلب، یکی فاعلیت فاعل، دو قابلیت قابل. یعنی شما در قابلیت قابل باید به این نتیجه برسید که یجوز و برای کسی که شرایط قضا را ندارد جایز است که متصدی بشود منصب قضا را. چنانچه اگر یادتون باشد صاحب جواهر همینو فرمود. صاحب جواهر فرمود مقلدم میتوند قاضی باشد و طبق فتوای مجتهدش رأی صادر کند و اختیار صاحب جواهر این، لکن مشهور بین اصحاب او رو منکرن و میگن که شرط قاضی اجتهاد است. این قابلیت قابل، یعنی پس باید بپذیرید که غیر مجتهد میتواند متصدی بشد، این اولا. ثانیا باید بپذیرید که للفقیه مال الامام علیه السلام دایره و نطاق قدرت فقیه به اندازه دائر مدار قدرت و ولایت امام معصوم و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اگر این را هم بپذیرید، یعنی هم فاعلیت فاعل اطلاق قائل بشید برای قدرت نفوذ فقیه، بگون همون مقامی رو که مقام عصمت داراست همون رو هم فقیه داراست، این میشه فاعلیت فاعل شما تام خواهد شد. مطلب دوم، بگون آقا بله غیر مجتهد میتواند متصدی منصب قضا بشود، اینم قابلیت قابل. او وقت شما میتونید حکم کنید به اینکه بله جایز است فقیه غیر مجتهد رو منصوب کند به منصب قضاوت. خب این دو تا امر ملاحظه میفرمایید که بله شاید هر دو قابل نقاش باشند. امر دوم رو که مناقشه کردیم با صاحب جواهر فی ما سبب و ما گفتیم قاضی باید که مجتهد باشد. امر اولم که حالا تو بحث بی شاید بهش برسیم، تو بحث ولایات رو به تفصیل نمیدونیم حالا موفقه به بحثش میشیم یا نمیشیم. به هر حال امر دومم بله محل خلاف است که آیا دایره این قدرت این قدر وسعت دارد یا ندارد. خب ثم استدلال کرده بودن به بعض از روایات خاص، اینی که ما گفتیم علل قاعده بود، حالا استدلال کرده بودن که چگونه امیرالمومنین شریح قاضی رو نصب کردن، بنابراین تأسیان به امیر علیه السلام، و قطعا می دونیم شریح بهره ای از دانش نداشت، شک نکنید بهش. حتی شما اگر فسقش رو قائل نباشید که به طور قطع و یقین انه فاسقون که فتوا به جواز مقاتله با امام حسین داد بلکه وجوبش، و این فتوا نه دلالت بر فسق که دلالت بر کفر میکند، کسی که خروج بر امام زمان بکند کافره دیگه، این که واضح پیش ما میشه شیعه یعنی. بنابراین اگر اون فتوایی که میدن میگن الحسین خرج من دین جدهی فقتل به سیف جدهی، نعوذ بالله، اگر یه همچی حرفی درست باشد از شریح، یا فتوای به وجوب مقاتله امام حسین علیه السلام داده باشد، خب این قطعا کفره، فسق هم یه چیزی اونورتره، کفر، و قطعا که مرتبه علمی ندارد. و البته امیرالمومنین او رو منصوبه به قضا نکردن. شریح چه شده باشد چه نشده باشد، کسی که خروج بکند محکوم به کفر است. ولذا زبیر در جنگ نهروان حاضر نشد، صبح نهروان امیر با او حرف زدن و برگشت رفت، تو میدان جنگ نبود، خارج از میدانم کشته شد. با این حال محکوم به چیز؟ چون اومد تا میدان جنگ، توجه می‌فرمایید؟ ولو مقاتله رو صبح نهروان حاضر نشد و رها کرد رفت، با این حال شما میگون که خروج بر امیر کرده و حکمش در نزد شیعه کفر. من خرج علی علی علیه السلام که من خرج علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بنابراین این حکم واضحه و ائمه بعد از امیر هم در حکم چیان امیران، فرق ندارد در این راه. و شریح رتبه علمی هم نداشته است، پس کسی نمیتوند بگه شریح مجتهد بوده است، نه، هیچ مرتبه علمی نداره. البته چند نکته رو فراموش نکنید، یکی امیرالمومنین شریح رو به منصب قضا نصب نکردند، خلفای سابق نصب کرده بودند. شریح حکم اولش رو از خلیفه دوم میگیرد، زمان خلیفه دوم، خلیفه سوم قاضی است. شریح در منصب قضا هست و امیرالمومنین خلیفه میشن، پس نسبش از ناحیه امیر نیست. این نکته اول. یخته امیر خواهیم گفت که در بعضی از مسائل مجبور به تقیه و مدارات با مردم بودن، یکیش همین داستان شریح، لکن به شریح امر کردن. خوندیم اینو جلسه گذشته، روایت صحیحه‌ای که فرمودن عن ابی عبدالله علیه السلام لما ولا امیر المؤمنین شریحن القضا اشترت علی ان لا ينفذ القضا حتی یعرضه علی، تا عرضه بر امیرالمومنین نکرده است حق انفاذ قضا رو نداره. خب یعنی گفتن باید بیاری احکامت رو من امضا کنم، بگه من امضا کردم احکام اجرایی میشد و الا فلا، تموم شد دیگه. پس یعنی در واقع حکم میشد حکم امیرالمومنین، یعنی شریح کشک، توجه میفرمون؟ و این روایت سندش تمام. تمسک کردن به حدیث درع طلحه که اونم برای شما خوندیم، مفصل جلسه گذشته خوندیم، که درع طلحه رو دیدن دست یه عبدالله نامی امیرالمومنین، فرمودن این زره طلحه است، تو خیانت در بفرمایید غنایم کردی و اموال و به خیانت اینو برداشتی. و گفت نه خیر، مال خودم خریدم. مثلا گفت بیا بریم پیش قاضی که خودت نصب کردی. امیرالمومنین حاضر شدن به این که برن پیش قاضی. قاضی منصوب شریح بود، با اون عبدالله سارق درع طلحه، زره طلحه، رفتن پیش شریح قاضی و شریح حکم کرد، گفت که علی شاهد، این دستشه، زره زلیده، تو مدعی هستی، شاهد بیار. امیرالمومنین غضبناک شدن، امام حسن رو صدا زدن، امام حسن تشریف آوردن، شهادت دادن، گفت این یه شاهد فایده نداره، دو تا شاهد داره. شاهد دوم قنبر رو صدا زدن، قنبر آمد شهادت داد، شریح گفت شهادت قنبر قبول نیست، لأنه مملوک، اون غلامه ده. چون غلامه شهادتش قبول نیست، شهادت قنبر رو قبول نکرد. گفت خیلی خوب، پس شاهد نداری، زره مال عبدالله، وردارو برو. دارد که امیرالمومنین به او چه گفتن ملاحظه کنید، فغضب علی علیه السلام و قال خذها، کوفتت بشه برش، به او فرد گفتن بگیر. بعد به شریح گفتن سه بار حکم به جور کرد. گفت شریح گفت بفرمان این حکم به جور من که سه بار حکم به جور کردم چه بود؟ فرمودن اولا به تو خبر دادم که این غلوله، تو اعتنایی نکرد، خیانته. پیغمبر خدا فرموده ان حیث ما وجد غلول اخذ به غیر بینه، هر جا خیانتی پیدا شد بدون بینه میگیرن. و تو به این حدیث پیغمبر عمل نکردی، وقتی من بهت میگم غلوله تو بدون بیانه باید میگرفت. مصداقا قبول نداره وقتی امیر خبر داد. نه، از بیانه گفت بیار که درع طلحه است، نگفت بیانه بیار غلوله. گفت این را اصلا این حدیث خودش هم گفت، گفت من نشنیده بود. گفت این حدیثی که شما فرمودید از پیغمبر من نشنیده بودم، بلد نبودم، که من میگم بی سواده این شاهدش. میگه من این حدیث، امیر میفرماید پیغمبر فرمودن، ملاحظه کنه، من بله وقد قال رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم حیث ما وجد غلول اخذ به غیر بینه، غلول و خیانت بینه نمیخواد، تو باید فوراً میگیری. تعجب میفرماید. بعد خود امیر میگن فقلت رجلون لم یسمع الحدیث، گفتم شاید تو این حدیث پیغمبر رو نشنید. بعد شاهد خواستی، حسن را آوردم علیه السلام. بله دیگه، اونم به قاضیت حکم کرده، من همین بی سواد بود. خب بعد
شما اولش هم که گفته خب اون دست اینه اون مالک
قاعده ید و بلدیم، اینم بشنو فرمایشا. بعد فرمودن حسن را آوردم شهادت داد، گفتی بیانه دوتا باید باشه، در حالی که در دعاوی حقوقیه مالیه با شاهد واحد و قسم مدعی تمام ثابت میشه. یعنی وقتی شاهد واحد اقامه شد که امام حسن علیه السلام باشن، ثم نهایت اگر شهادت امام حسن هم جای دوتا شاهد نخواد قبول بکند، جمع میفرمون ربما پیغمبر شهادت چی؟ زو شهادت این رو یه شهادت رو جدوتو شهادت قبول کردن. حالا بخواد این کارم نکنن برای امام حسن، خیلی خوب، باید مدعی رو که امیر باشن قسم میداد و در رو برمیگردون به بیت المال. گفت نه این یه شاهد دومی رو بیاری، پس اینم خطای دوم، حکم جور دوم. سوم، وقتی قنبر رو به عنوان شاهد صدا زدن، شاهد دوم، و قنبر شهادت داد، شهادت قنبر رو قبول نکرد. خب لعنه مملوک، حضرت میفرمایند مملوک باشه. مملوک اگر آدم عادلی ثقه‌ای است درسته، شهادتش قبوله. غلام و کنیزی رد شهادت نمیاره. و در ذیلش صدوق میگه اول من رد شهادت المملوک رمع، اول کسی که شهادت مملوک رو قبول نکرد عمر، یعنی از بدعتهای اوست، ولی پیغمبر خدا شهادت مملوک رو قبول کردن. توجه میفرمید؟ این سه تا حکم به جوری بود که امیر شمرد. تازه بعد از این میفرمان ویلک او ویحک ان امام المسلمین یؤمن من امورهم الا ما هو اعظم من هذا. مردی که خر تمام بیت المال، تمام مسلمین، اموالشون، حقوقشون، بفرمایید نفوذشون، اینا در ید منه، تو حرفی منو در مورد یه ذره قبول نمی‌کنی؟ در مورد یه ذره توجه می‌فرمایید؟ خب به این روایت تمسک کردن. شهید ثانی یکی از کسانی است که در مساله میگه آقا این روایت دلالت میکند امیر گردن نهادن بر حکم شره، و بنابراین در حالی که شره را میدونستن حکمش نافذ نیست اما قبول کردن. پس میشد غیر کسی که شرایط را ندارد متصدی بشد و حکمش هم نفوذ دارد و امیر قبول کردن حکمش. خب نقدی که کردیم چه بود؟ گفتیم امور قبول نکردن. فغضب علی علیه السلام اونتا به قاضی و ما حکم به القاضی دیگه. خب و امیر المومنین گردن ننهادن و لذا بهش گفتن سه تا خطا کردی. لکن خود امیر انشا میکنن حکم را. ببینید خزها یعنی عبدالله خیانتکاری که زره طلحه رو برداشتی، حالا خزها میگه زره طلحه نمیگون شما اینا در حکم کافرن و غنیمت، اگرچه غنیمت نگرفتن از اهل نهروان امیر، اما میتونستن اموالشون رو به غنیمت بردارن. بنابراین اختیار درع طلحه با کی بود؟ با خود امیر بود، چون در حکم غنیمت است. حالا امیر حکم میکنن خذها، فعل امرم هست، میگن عبدالله سارق خیانتکار به که این رو ورداشتی خذها وردور. پس این در واقع تنفیذ از ناحیه امیر میشه. این دلالت نمی کند که او به حکم شریح قاضی زره رو برداشته رفت. اتفاقا نص روایت خوزها انشاء حکم از طرف امیر المومنینه و می دونیم اختیاره بفرمایید که غنائم به ید امام است و امام فرمودن برو حالا کوفتت بشه برده بگیم فرجام می فرمود. بنابراین این دلالت نمی کند که حکم قاضی نافذ از قاضی که شرایط رو ندارد. عصبانیت هم که بگن وقتی امیر گفتن خوزها بر آره گفته بشه تعبیری ما بود، حالا عبارت خوزهاست، خوزها بر ما لسان حال رو گفت. این یه روایت بود جلد 27 صفحه 265 حدیث 6 باب 14 از ابواب کیفیت الحکم. اینا هفته گذشته خوند.
اگر مخاصد بشه از اولش میفرمودن که من میتونم بذارم میتونم
از اولش نمیخواستن بشه بدن، حالا که این گند و زد شرک بشه دادن به خاطری که خودش به خاطری که خود عبدالله سارق گفت بیا بریم پیش قاضی، امیر رو دعوت کرد، گفت بیا بریم پیش قاضی. اینا رو خوندی. اتفاقا شما از این دموکراسی و مردم سالاری چیز در نمی‌بینید که دوزه به ولی امر مسلمین، به امام المسلمین که باش بیعت کردن، میگه یالا بیا بریم پیش قاضی و او قبول میکنه، تن در میده و میاد در مقابل قاضی که خودش نصب کرده و عالم است به این که شرایط قضا را ندارد، به قضای او تن در میدهد، حاضر میشد پیشش و میشه. شما از این شما خب اینجا امضا کردن دیگه، خوزها فرمودن بگیر، منتها نه به حکم شوری، به خوزهای امیر درست میشن. در جمع
یه حضر حرف زدن درسته به درد منبر و قلب ندارم این نابوشه، اما در جلسه ده حاضر اینه یکی حرف داره میفرم،
ما هرچی بالا منبر میگم پایینش هم بگم، حرف ما یکی.
حضرت امیر شخص نیست، لذا به نعباس فرمونم من یک لحظه
روایت شما
معاویه بر جان مردم، آقا
او جر جان مردم حکم نکرد، معاویه حکومت بود، این حکومت نیست، این قاضیه. قاضی هم فرمودن امیر نسبش نکردن. چرا حرفا رو نمیفهمی؟ گوش کن، خیلی نسبش خلیفه دوم کرده، امیرالمومنین نمیتونستن مخالفت کنن، نسبش او کرده، حضرت قیدش زدن، گفتن حق نداری حکمی را انفاذ و اجرا کنی، میگه من تایید کنم، تموم شد دیگه. اگر حکمش باطل بود امیر تایید نمی کردن، اما نمی تونستن اونو ورش دارن. تو کوفه آمدن به کوفیای ما مثلا فرستادن برو بگو این صلات تراویح بدعته، چیکار کردن؟ فرقش کجاست؟ شورای ها که برمی داشتن باز اون قصه بلند می شد که وا عمرا منصوب از طرف خلیفه دوم برداشته شده. شما نمیدونی اینا چه مشی کردن که مردم اینا رو قد بعد هزار و خورده سال که از جنایت گذشته هنوز یه عده اینا رو به چشم تقدیس نگاه میکنن. چه دوباره ما عجیبه، اصلا قصه احساسی نیست، ما داریم میگم امیر اون رو تایید نکردن.
مگه
میشه امیر کسی تایید نکنه قاضی قرار بده؟ بله، میگه نشنیدی روایت صحیح رو خوندم. یا الله ایچی چی بود آقا؟ صحیحه هشام ابن سالم لما ولا امیر المؤمنین شریحن القضا اشترت علی، یعنی چه؟ شرط کردن ان لا ینفذ القضا حتی یعرضه علی، تا بر کی عرضه کند؟ بر امیرالمومنین. یعنی حق نداری هیچ حکمی یا جاری کنی، احکامتو میفرستی میاد پیش من امضا میکنم جاری میشه، تا من تنفیذ نکردم اجرا نمیشد، تموم شد. این دیگه چه اشکالی داره؟ از همینجا شما بفهمید نمیتونستن ورش دارن. اگه میتونستن ورش دارن، مگه امیرالمومنین وقتی زیادی داشتن دعوایی که اون رسیدگی کرده دوباره میشنن رسیدگی کنن؟ معلوم میشه او صلاحیت قضا نداشته، ولی نمیتونستن عزلش کنن. فرمودن خیلی خوب، حالا کاری ما زیاد شد، احکامتو صادر کن، میفرسی میاد پیشی من امضا میکنم، او وقت جاری میشه. سب کنید بریم. آره خب ما میگم این حکم امیرالمومنین نه حکم شوره. نکته یه بعد روایتی نشد چی؟ نه چه یکی دیگه از شما بعیده. او امیرالمومنین تن به حکم شورای ندادن، خودشون انشاء حکم کردن، گفتن بگیر و برو، چون امرت بفرمایید غنایم با امام.
غنیمت نبوده جنت،
چرا غنیمت نداشتید؟
حضرت هم
ور نداشتن. حضرت دو تا مطلبه در فتح مکه پیغمبر فرمودن به مشرکین قریش اذهبوا انتم، میتونستن اینا رو همشون رو غلام و کنیز بردارن؟ بله، اما ور نداشتن، بزرگواری کردن. امیر علیه السلام در جنگ جمل تا تمام اینا رو میتونستن غنیمت بردارن، اما ور نداشتن، بزرگواری عفو کردن، غنیمت رو ور نداشتن. نه اینکه غنیمت نه غنیمت نبود، تمامش عایشه خانم هم میتونستن غنیمت بردارن، حواست هست؟ اما عفو کردن،
حکم مال خودشون نبود، کردن حق دیگه. اگر غنیمت
آقا غنیمت امرش با امام المسلمینه، تا کتاب الجهاد رو ببینید، تا امام المسلمین نگفته کسی حق تصرف ندارد. و اگر امام المسلمین مصلحت دانست که اصلا ما غنیمت تو این جنگ نمیگیریم، هرچه که امام المسلم کل اون یه پنجمش که خمسه، تمام امر غنیمت به ید امام المسلمین است، مگر از قبل شرط کرده باشد با مقاتلین که اینقدر بدون میدم. اگر از قبل با مقاتلین شرط نکرده، تمام غنیمت به ید امام. و البته حضرت اونجا تشخیص دادن عفو کنن، به بزرگواری ببخشن، به همون نحوی که تو داستان مکه پیغمبر عفو کردن. تجاوزن خب به یه روایت دیگه تمسک کردن. نه بیانه میخواد، قابل تخصیص، اشکالی نه. تخصیص به خبر واحد جایز است اندل کل. به یه روایت دیگه تمسک کردن، اینم سندش صحیحه، داستان یه حد سرقت که میان پیش امام صادق علیه السلام میگن آقا یه سرقتی شده، به ما گفتن برین شکایت کنیم، سارقو گرفتن، مالی ما رو برده، بریم شکایت کنیم یا نریم شکایت کنیم؟ واضح هست در زمان امام صادق قضاء رسمی به ید که بوده است؟ به ید قضات جور بوده است، شکی که درش نیست. بنابراین و امام اذن میدن، میگن ما نهی نداره، برید شکایت کن. و میدونیم در زمان امام صادق و در نزد اهل سنت قطع کردن یدی که توسط سنی ها انجام می شود خلاف حد شرعی است، چون حد شرعی در سرقت در نزد ما شیعه چیه؟ 4 انگشت دست راسته، اما اونا کل دست را قطع می کنن. پس حدی که جاری می کنن حد شرعی نیست، یه چیزی از خودشون در آوردن جاری. با این حال امام اجازه دادن برین، رفتن دزده را دستش را قطع کردن. میگد خیلی خوب، این یعنی نفوذ قضاء قاضی جوری که صلاحیت قضا ندارد اما حکمش نافذه. روایتشو نگاه کنید، جلد 28 صفحه 303 حدیث اول باب 33 از ابواب حد سرقت، 28 303 حدیث اول باب 33 از ابواب حد سرقت. شیخ طوسی به سند خودش تا حسین ابن سعید اهوازی، حسین ابن سعید از ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج، سند صحیح، قال اشتریتو انا والمعلی ابن خنیس تعاما بالمدینه. ما یه خوراکی خریدیم، غذایی در مدینه، تعام البته قاعدتا اطلاق بر حبوبات میشن، یه مقداری حبوبات در مدینه خریدیم. و ادرکنا المسا قبل ان ننقله، قبل اینکه این را منتقل کنیم شب شد. فترکناه فی السوق فی جوالیقه، جوالیق همون بله کیسه های بزرگی رو میگن که بفرمایید هست، میگه اینا را گذاشتیم تو جوالیقش، تو کیسه ها و خرجین ها و ظرف‌های خودش بموند. من صرف ناشب شد رفتیم. فلم ما کان من القد فردا قدونا الاسو سوق، فردا صبح زود بلند شدیم آمدیم بازار. فعضا اهل السوق مجتمعون علا اسودن قد اخذوه، دیدیم که بازار، اهل بازار یک سیاهی رو دورش گرفتن و میگن این دزده و گرفتندش، دزده را قد اخذوه و گرفتندش اهل سوق. و قد سرق جوالقا من تعامنا، یکی از جوالیق حبوبات ما، یکی از بسته ها و بفرمایید ظرف های بزرگ حبوبات ما رو دزدیده بود. و قالوا ان هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فرفعوه الى الوالي. گفتن اینها، این دزدی، یکی از این بفرمایید که ظرف های بزرگ حبوبات شماست، ما گرفتیمش، ببرینش پیش قاضی، الالوالی، اونی که حکم کنه. و قاضی زمانه امام صادق معلب نخونه، وکیل خرجه امام صادقه. بنابراین زمانه امام صادق کی متصدی قضاست؟ کسی که منصوبه از طرف منصور دوانیقیست. و قاضی عدل یا جور؟ قاضی جور. گفتن ببرینش پیش قاضی. فکرهنا ان نتقدم علی ذلک حتی نعرف رأی ابی عبدالله علیه السلام. میگه ما به هم نگاه کردیم، دیدیم چیکار کنیم، ما دوست نداشتیم تا نظر امام صادق رو ندونیم اینا، نبریمش پیش قاضی، نبریم تحویلش بدهیم و شکایت کنیم برش. لذا من وایسادم، مؤلا دوید پیش امام صادق. و دخل المؤلا علی ابی عبدالله علیه السلام و ذکر ذلک له. قصه رو برای امام صادق تعریف کرد. گوه قصه اینه، گرفتنش دزده را، میگن برین شکایت کنیم تحویلش بده، چی کار کنیم؟ فامرنا ان نرفعه. فرمودن، دستور دادن ببریدش، ببریدش پیش قاضی. فرفعناه، ما هم بردیمش پیش قاضی و شکایت کردیم و قاضی هم حکم صادر کرد. فقطع، دستش هم قطع کرد، دستش هم قطع کرد. میگن بفرمایید. و خود امام صادق گفتن ببریندش، ببریندش پیش قاضی. و میدونیم قاضی قاضی جور است و میدونیم اصلا قطع یدی که اونا میکنن قطع ید شرعی نیست، حد شرعی را اجرا نمیکنن، قطع از بالاتر قطع میکنن و بنابراین قطعا حد سرقت را اینا جاری نمیکنن. تعجب میفرمون. با این حال امام عز دادن، گفتن ببرید. حدیث دومش هم شبیه به همین داستان، منتها روایتش سندش راوی آخر علی ابن ابی حمزه است تو وسائل. اگر علی ابن ابی حمزه باشد سند ضعیف میشه، ممکنه دیگری هم باشه، تو خود تهذیب علی ابن حسینه. عن ابی عبدالله علیه السلام، در حضرت اگر علی ابن ابی حمزه بطائنی باشد سند ضعیف به بطائنی میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل سرق فقامت علیه البینه، دزدی کرد، بینه قائم شد بر دزدی. ایرفع و یقتع، سوال میکنه ببریمش پیش حاکم قاضی که هست و دستش قطع میشد، سوال اینه. و هو یقتع و هو یقتع فی غیر حدهی، اینا شرعی جاری نمی کنن چهار تا انگشت دست راست رو بزنن، دست از بالا قطع می کنن. قال ارفعه، فرمودن ببریدش. این روایت هم مدلولش پس همون مدلول قبلیه. اگه سند روایت دومی رو اشکال کنید، سند روایت اول صحیح هست بلا اشکال. اینو چی کار کنید؟ میگد که بله، یعنی ببریش میشه قاضی، ببریدش بالا. میگه ببریدش بالا، کجا میبریش؟ ببریش یعنی
میشه ترجمه کن ببریش.
خب یعنی ببریدش ها سب کن. نه این تقیه نیست، علی ابن هم علی ابن ابی حمزه یا معلب ابن خنیس، علی ابن ابی حمزه قبل انحرافش زمان امام صادق، معلب ابن خنیس وکیل خرجه امام. تقیه که امام گفتن برو ولش کن ببرش، دستشو بگی ببرش اون پشت رو ولش کن ببر. گفتم ولش کن، گفتم ببرش پیش قاضی، قاضی هم رأی صادر. این دو تا روایت، گفتم بفرمایید. اینا دلالت میکند نه تنها کسی که صلاحیت ندارد متصدی بشد برای منصب قضا اشکالی نداره، قاضی جوره، بلکه امام صادق گفتم ببرین پیشش حب صادر. چه کنی؟ این دوتا روایت رو، دوتا روایت رو، یکیش که سندش هم صحیحه، میگم آقا این یا قضیتون فی الواقع است یا قضیتون فی الواقع نباشد. تو داستان سرقت یعنی این دیگه غایت ما فی الباب با. یعنی نگم این اجازه ایست مختص معلی بن خنیس، چون تو داستان علی ابن ابی حمزه تو سوال او دیگه کلی حکم پرسیده بود. اگر نگم قضیتون فی الواقع هست، این اذن به ما رسیده است فقط در باب حکم سرقت، چون داستان سرقت بود دیگه. فقط تو سرقت شما اگر دزد رو گرفتی جایز است ببریدش حتی پیش قاضی جور، به جهت اینکه شاید شارع مقدس میخواهد که در محیط اسلامی امنیت برقرار باشه و لذا اذن فرموده است، با اینکه در غیر داستان سرقت حق نداری ببری، حق نداری مراجعه کنی. رجوع به حکام جور رو فرمودن رجوع به چیه؟ طاغوت است، حرام است، اما در حد سرقت اجازه دادن ببینش میشه همین قاضی جور، ولو اونم حد غیر شرعی قطع میکنه تا امنیت برقرار میشه. این اذن ما اینو گردن مینهیم، روایت صحیح است، دلالتشم تمامه. میگم منحصرن در اجرای حد سرقت جایز، به خاطر این روایت جایز است رجوع به کی؟ به قاضی جو، مانعی ندارد، فقط در حد سرقت ولا غیر. بقیه حدودش تعدی نکنید از حد سرقت به بقیه حدود، از غیر حدود به بقیه بفرمایید قضایای مالی و حقوقی و اینا، نه، روایتش مختص حد سرقت است. اگر شما بخواهید عمل به روایت بکنید فقط در مورد حد سرقت، شاید وجهش هم شاید روشن باشد، گفتیم به جهاد به جهت ایجاد امنیت. مطلبو میخوام تموم کنم، پس این نکته رو عرض کنیم داستان. خب این پس روشن شد، تا اینجا معلوم شد فقیه نمیتواند کسی را که صلاحیت منصب قضا ندارد به قضاوت منصوب کند. این در حال عادی. حالا اضطرار چی؟ اگر پای اضطرار به وسط آمد، کدوم اضطرار آقای ظفر؟ همون اضطراری که اکل میته بهش حلال میشه، همون اضطراری که شرب خمر بهش حلال میشه. اگر اضطرار پیش آمد چه؟ جایز است فقیه منصوب کند کسی را که شرایط ندارد به منصب قضا؟ یک، یه مقام. مقام دوم بست، جایز است مترافع عین رجوع کنند به کسی که صلاحیت منصب قضا را ندارد؟ این دو. سه، جایز است برای شخصی که خودش میداند شرایط منصب قضا را ندارد متصدی بشود به منصب قضا؟ و تمام اینا رو که گفتیم فرض اضطرار کنیم، یعنی فقیه مضطر به نسب بشود، ولی امر مضطر به نسب کسی بشود که صلاحیت منصب قضا اضطرار. مثالش برای شما بزنیم به خاطری که ببینید میشد، مثل داستان حکمین. در داستان حکمین در جنگ صفین امیر علیه السلام چی شدن؟ مضطر شدن به جعل حکم، اونم حکمی به نام ابو موسی اشعری. در جمعه چون نه حکمیت امیر قبول داشت نه این حاکم را که ابو موسی باشن، هم حکمیت تحمیل شد به امیر المومنین، هم شخص حاکم که ابو موسی باشد تحمیل شد. چون امیر گفتن حالا اگر قرار حکم باشد مالکش در حکم باشه، چون مالک آدم زیرکی بود، کلا سرش ابو مصعب حالیش نبود، مضافاً به این که فکر میکرد خودش هم میتونه خلیفه بشه. خب این استرا خیلی خوب، چجور امیر او را نصب کرده؟ بگم بله، اگر فقیه یا ولی امر مضطر بشود به جعل کسی که قاضی شرایط قضا ندارد، اگر استرار مثل استرار اکل میته، مثل استراری که شرب خمر درش جایز میشد، آیا میتواند منصوب کنه؟ همون استراره، بله میتونه، وقتی استرار شد بله میتونه. ولی لعل داستان شریح و امیر المومنین هم باز از همین بابه، استراره. خب اما حالا اینی که شرایط قضا نداره دوتا مطلبه، آیا حکمش نافذ است؟ ببینید اضطرار حرمت رو بر می دارد. آیا اضطراری که حکم تکلیف رو بر می دارد حکم وضعی رو هم بر می دارد؟ شما گوش ندید، داری می میری، یکی قضا داره می گوی بده، نمی ده، می زنی تو سرش، مالشو میسونی، میخوری تا نمیری، مرتکب حرام شدی یا نشدی؟ داشتی میمردی اگه نمیخوردی؟ نه، حرمتو برمیداره، حرمتو برداشت. آیا دیگه پولی غذایی هم که خورده نمیخواد بهش بده؟ حکم وزیر رو که برمیداره، تلف کردی مالشو، وقتی مالشو تلف کردی میبایست اون مقدار که از مالش خورده خسارتشو بهش بدی. توجه میفرمان؟ خیلی خوب. پس اضطرار، ببینید حکم اضطرار حکم تکلیف رو بر میدارد، حکم وضع رو که بر نمیدارد، حکم وضعی به حال خودش باقی است. امام المسلمین مضطر به نصب شد، یجوز له النصب اضطرار، اما آیا حکم منصوب نافذ است؟ میگم نخه، حکم منصوب نافذ نیست. ولذا امیر علیه السلام به شورای گفتن احکامتو بفرست من امضا کنم، چون نافذ نبود. فرمودن بفرست من امضا کنم که با امضای امیر نافذ بشود. و داستان ابو موسی هم که نافذ نبود، توجه فرمودی؟ خب اضطرار دوم، مترافعین مضطر باشند به رجوع به قاضی جوری که صلاحیت قضا ندارد، یجوز لهم الرجوع، بر اضطرار حرمت رو بر می‌دارد. حکم قاضی جور در حق اینا نافذ است؟ نه، نافذ نیست، چون حکم وضعی به اضطرار برداشته نمیشه. بیام سومین مقام، کسی که خودش میداند صلاحیت حکم ندارد اما مضطر میشود به حکم کردن. یه خلیفه یه ظلمی آمده است، میگه تو باید قاضی بشی، اگه قاضی نشی میکشی، مضطر است به حکم کردن بین مردم، اما خودش هم میدونه آقا من که مجتهد نیستم، پس من نمیتونم حکم کنم، اما زورش کردن. یجوز له التصدی، بله وقتی اضطرار، ما دامی که اضطرار باشد تصدیش جایز است. آیا حکمش نافذ است؟ الکلام حکمش نافذ نیست. اینم داستان اضطرار. تصدی اگه نره تو در دادگستری و واکنه دو بیشینه دو به منصب قضا میکشدش، این برای اینکه نکشیدش میرد میشین، اما احکامی که صادر میکنه نافذه؟ نه. و صلی الله علی محمد.